مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در فاصله جلسه قبل تا این جلسه یه حادثه تلخ رخ داد و رئیس جمهور بزرگوارمون رو از دست دادیم. یه نکته در مورد این شهید بزرگوار میخواستم بگم از زاویه که به بحث ما مربوطه، چون بحث ما در مورد عقل اداره هست. احساس میکنم که عقلانیتی که باهاش میشه اداره کرد کشور رو، من گمانم این استش که ما مادامی که یه فرهنگ سیاسی و یک زمین سیاست سالم نداشته باشیم، امکان این که عقل اداره بتونه شکل بگیره عملا وجود نخواهد داشت. یعنی عقل اداره زمانی شکل میگیره که ما یه فرهنگ سیاسی و یک زمین سیاست سالمی داشته باشیم. من به عنوان مثال، حالا امروز ما میخواییم بحث دوره پهلوی رو داشته باشیم. تو رژیم پهلوی، چون سیاست و فرهنگ سیاسی حاکم بر رژیم پهلوی یک سیاست بی بنیادی بود، اساساً تو رژیم پهلوی عقل اداره شکل نگرفت. حالا شاید ظاهر ماجرا آمدن کلی متخصص و کلی تو دیسیپلین‌های مختلف علمی، آوردن متخصص از بهترین دانشگاه‌های دنیا بود به کشور، منتها به واسطه فرهنگ سیاسی که در رژیم پهلوی وجود داشت و سیاست بی بنیادی که در رژیم پهلوی وجود داشت، اون تخصص‌ها و اون کارشناس‌های خارجی که آمدن موفق به این نشدن که یک عقل اداره رو در ایران شکل بدن. وقتی ما سیاست مستقری نداشته باشیم، عقل اداره توش ریشه نمیگیره. وقتی سیاست محل نزاع بر سر قدرت و ثروت باشه و عمدتاً مشغول به یه نوع رقابت منفی باشیم، امکان این که عقل اداره بتونه در کشور متولد بشه از سلب میشه. من به نظرم جناب آقای رئیسی، این شهید بزرگوار، شهید رئیسی، با شرح صد و کف نفسی که داشتن، هم دولت 13 و هم مجلس 11 رو درگیر مسائل کشور کردن و این فرهنگ سیاسی تلیعه متولد شدن یه عقل اداره بود. یعنی این نحوه سیاست ورزی که جناب آقای رئیسی دنبال می کردن، شرایط رو به نحوی سامان میداد که میشد آدما به مسائل کشور فکر بکنن و میشد یواش یواش منازعه بر سر این که با چه ایده‌ای در حوزه‌های مختلف میشه کشور رو اداره کرد، یواش یواش حرفش به میون بیاد. وقتی ما چنین فرهنگ سیاسی رو نداریم، اصلا در مرحله ما قبل اداره ایم. اصلا دعوا و مناقشه های ما قبل اداره است. یعنی اصلا ما نمیتونیم در مورد این که با چه ایده‌ای مثلا میخواییم مسکن رو اداره کنیم، با چه ایده‌ای میخواییم اقتصاد رو اداره بکنیم، با چه ایده‌ای میخواییم آب رو اداره بکنیم، با چه ایده‌ای میخواییم ارز رو اداره بکنیم، اصلا پیش نمیاد. چون که اصلا فضای سیاسی کشور و زمین سیاست اصلا اجازه نمیده که منازعه ایده ها شکل بگیره. من به نظرم فضایی که این شهید بزرگوار دنبال می‌کردند به این سمت داشت ما رو می‌برد و امیدوارم که باز هم در ادامه مسیر کسی بیاد که بتونه این فرهنگ سیاسی رو دنبال بکنه که بتونیم تو کشور واقعاً به یه عقلی برسیم در اداره کشور و عقلانیت اداره کشور یه سر و سامونی پیدا بکنه. این ملاحظه مختصری بود که به نظرم به این مناسبت بد نبود در این جلسه مطرح بشه. یه صلواتی هدیه کنیم به این شهید بزرگوار و همراهانشون تا جلسه رو در اون موضوع مورد نظر آغاز کنیم. تو این جلسه ما بنا داریم که از لحظه‌ای حرف بزنیم و از دوره‌ای حرف بزنیم که سازمان برنامه و که امروز میگیم سازمان برنامه و بودجه، سازمانی که اون موقع سازمان برنامه بود عنوانش، حالا بودجه بعداً مطرح شد که اون تو جلسه بعد بهش میپردازیم. داریم از دوره حرف میزنیم که سازمان برنامه شکل گرفت، برنامه‌ریزی توسعه شکل گرفت. من فقط یه اشاره‌ای میخوام به این داشته باشم که این بررسی‌ها بررسی صرفاً تاریخی به معنای اینکه یه گذشته‌ای که امروز نیست رو بخوایم بررسی بکنیم نیست. ما داریم از چیزی حرف میزنیم، به این علت اصلا داریم در مورد اون بازه تاریخی حرف میزنیم که برخی وجوه ادراک ما از برنامه، ادراک ما از توسعه و ادراک ما از برنامه ریزی توسعه از همون مقطع تاریخی در ذهنیت دیوان سالاری اداری کشور تهنشین شد و همون ذهنیت تا حدی امروز هم هست. یعنی با وجود همه تحولاتی که در دوره جمهوری اسلامی رخ داد، به هر حال ما تا حدی میراثدار دیوان سالاری رژیم پهلوی هستیم و اگه داریم اون دوره تاریخی رو و اون مقطع تاریخی رو در موردش حرف میزنیم، رو این حساب هست و به این خاطر هست که بفهمیم اون چیزی که از اون دوره تهنشین شد توی ذهنیت و عقلانیت حاکمه بر دیوان سالاری کشور ما چی بوده. و انتهای جلسه تلاش دارم که حداقل یه چند تا نکته از این سنخ رو با شما در میون بگذارم. یعنی این تاریخی که خدمتتون عرض می‌کنیم از یه جهت مقدمه‌ای است برای اینکه ما به اون نکات برسیم. به طور خاص این مقطع تاریخی داریم ازش حرف میزنیم یه مقطع حدود یه ده و نیمه، از 1325 تا 1340-1341. ما تو این مقطع دو تا برنامه 7 ساله رو برنامه، اون موقع عنوان برنامه ها برنامه عمرانی بود، برنامه عمرانی اول و برنامه عمرانی دوم رو میخواییم بهش بپردازیم. که برنامه عمرانی اول از 1328 تا 1334 بود، برنامه عمرانی دوم از 1335 تا 1341 بود. به برنامه سوم هم از یک جهت میخوایم بپردازیم و اون جهتش هم این هستش که برنامه سوم در همین مقطع نوشته شد. یعنی برنامه سوم که نگارشش توسط گروه مشاوران دانشگاه هاروارد بود در همین مقطع، در انتهای این مقطع واقع شد. بیشتر به تدوین برنامه سوم میخوایم یه اشاراتی داشته باشیم، از این جهت که کسانی که برنامه سوم رو نوشتن، یعنی گروه مشاوران هاروارد، یه آسیب شناسی کردن برنامه اول و دوم رو و یه آسیب شناسی کردن نظام برنامه ریزی کشور رو در اون مقطع. لذا از این جهت یه اشارهی به برنامه سوم هم خواهیم داشت. منتها اجرای برنامه سوم که بعد از دهه 40 هستش، یعنی از 1341 شروع میشه عملا برنامه سوم، موضوع جلسه بعد ماست که تو اون جلسه بهش خواهیم پرداخت. یادآوری میکنم این مقطع تاریخی که ما داریم در موردش حرف میزنیم، برنامه‌های عمرانی، در ذیل اصل چهار ترومن بودن. قبل جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که اساساً برنامه‌ریزی توسعه در ایران یک اتفاق درونزا نبود، یک فضای جهانی شکل گرفت، ما به تبع اون فضای جهانی استقبال کردیم، از اون فضای جهانی استقبال کردیم و در استقبال از اون فضای جهانی گفتیم که خوب ما هم برنامه‌ریزی توسعه داشته باشیم، خوب ما هم سازمان برنامه داشته باشیم. مقدماتش رو جلسه قبل عرض کردم خدمتون. اون اتفاق سیاسی که مقدمه استقبال جهانی از برنامه‌ریزی توسعه و تأسیس سازمان برنامه در کشورهای مختلف من جمله ایران بود، سخنرانی هری ترومن در مراسم تحلیف ریاست جمهوری او بود که بعد از جنگ جهانی بود. اونجا از 4 اصل او بحث کرد. اون اصولی که او بهش اشاره کرده بود، حالا یکیش فکر کنم حمایت از سازمان ملل بود اگر اشتباه نکنم، حمایت از سازمان ملل و تقویت سازمان ملل بود. اصل دومش تلاش برای بهبود اقتصاد جهان پس از جنگ بود که بیشتر با تاکید بر اروپا بود. اصل سومش تقویت دفاع کشورهای آزاد در برابر گسترش کمونیسم جهانی از طریق کمک‌های نظامی بود. اصل چهارش کمک به کشورهای توسعه نیافته برای دستیافتن به زندگی و رفاه بهتر بود. این اصل چهار خب شهرت بیشتری نسبت به اون اصول دیگه پیدا کرد و عملا اتفاقاتی که در ایران در این بازه افتاد هم در ذیل این اصل بود که واقع شد. او تو اون سخنرانی که در اون محفل در مراسم تحلیفش داشت گفتش که ما باید یک برنامه جسورانه جدید را برای در دسترس قرار دادن مزایای پیشرفت‌های علمی و پیشرفت صنعتی خود برای بهبود و رشد مناطق توسعه نیافته آغاز کنیم. برای اولین بارم بود که این کلمه توسعه نیافته وارد ادبیات سیاسی جهان شد. بیش از نیمی از مردم جهان در شرایطی به سر می‌برند که به فلاکت نزدیک می‌شود. غذای آنها ناکافی است، آنها قربانی بیماری هستند، زندگی اقتصادی آنها بدوی و راکد است، فقر آنها یک نقص و تهدید هم برای آنها و هم برای مناطق مرفه‌تر است. برای اولین بار در تاریخ بشریت دانش و مهارت لازم برای تسکین درد و رنج این مردم آمریکا برای اولین بار در تاریخ بشریت دانش و مهارت لازم برای تسکین درد و رنج این مردم را دارد. خب این اصل، این در واقع این اصول سیاست خارجه به خصوص این اصل خاص به این خاطر شکل گرفته بود که خب موج کمونیسم داشت تو جهان ازش یه استقبالی داشت ازش میشد. به طور خاص تو یونان واقعا دولت بریتانیا به این نتیجه رسیده بود که واقعا کشور یونان داره از دستش میره، داشت سمت ترکیه هم به یه نحوی می اومد. همون ایام اگر خاطرتون باشه ما آذربایجان رو هم از دست دادیم دیگه، یعنی آذربایجان هم اعلام خودمختاری کرده بود در ایران و یه فضای نگرانی در آمریکا شکل گرفته بود که با این موج چیکار بکنیم. شخصی به نام جورج کنان توی شورای روابط خارجی آمریکا این پیشنهاد رو میده و اون موقع حالا کلمه دیپلماسی عمومی نبود، یعنی با این اصطلاح در واقع ذیل این اصطلاح این طرح مطرح نشد، ولی دغدغه‌شون از این طرح، این طرح سیاست خارجی آمریکا این بود که ذهنیت مردم کشورهای جهان نسبت به آمریکا یه تغییری بکنه و یه نگاه اجتماعی فرهنگی در پسش نهفته بود، در پس پیگیری این اصل نهفته بود، چیزی که حالا امروز ما بهش میگیم مثلا دیپلماسی عمومی. و آمریکا در ذیل این طرح وارد مذاکره با کشورهای مختلف شد، من جمله تو ایران هم خب سفارت آمریکا در ایران و سفارت آمریکا در ایران خب مذاکراتی رو انجام داد که این اتفاق در ایران هم رخ بده، که خب مسئولین ایران هم استقبال کردن. اون موقع فکر کنم رزمارا نخست وزیر ایران بود، در دوره‌ای که رزمارا بر سر کار بود یه قراردادی منعقد شد، رزمارا ترور شد، خب توی کشمکش هایی که در فضای نهضت ملی شدن نفت بود آقای مصدق بر سر کار آمد. آقای مصدق هم نسبتاً اعتماد داشت و همراه بود با این قراردادی که منعقد شده بود و خب این پروژه اصل چهار در ایران دیگه اون ایام کلید خورد، که خب این پروژه اصل چهار در ادامه خودش با طرح‌های دیگری به صورت زنجیروار امتداد پیدا کرد، که خب موضوع جلسه بعد ما اون طرحی هستش که بعد از اصل چهار عملا توی سیاست خارجی آمریکا شکل گرفت، که حالا سر وقتش بهش خواهیم پرداخت. حالا ربط بین اصل چهار و برنامه ریزی توسعه چیه؟ چون ظاهراً ربطی وجود نداره بین اینا. اصل چهار خب یک متولی داشت در ایران، یا آقای وارن اگر اشتباه نکنم، که کتابش هم آمده بیرون، مأموریت برای صلح، اگر کتابش رو ببینید، کتاب خاطرات ایشون در ایران هست. یه مجموعه پروژه هایی رو اینا داشتن در حوزه کشاورزی، در حوزه دامداری، در حوزه بهداشت، در حوزه آموزش و پرورش. میخواستن خب این پروژه ها رو دنبال بکنن. این پروژه ها رو هم گفتم چون اهدافی که در پس ذهن آمریکایی ها بود اهداف اجتماعی پررنگ بود و در پی این بودن که به هر حال با یک زمینه سازی های اجتماعی در مردم عملا و یک ایجاد یک تصویر مثبت در ذهن مردم کار رو پیش ببرند. چون اصلا میگم ریشه اصل چهار در فضای دیپلماسی عمومی بود، یعنی غیر از اون اهداف اقتصادی و سیاسی که آمریکا داشت، یه نیم نگاهی به این داشت که، یا بهتر بگم به این بیشتر توجه داشت که بدنه عمومی مردم اقبال بکنن با اتفاقی که داره رخ میده. در استانهای مختلف دفاتر اصل چهار شکل گرفت، یعنی ما هم یه دفتر مرکزی در تهران داشتیم، هم در استانهای مختلف دفاتر اصل چهار داشتیم. اگر اون کتاب مأموریت برای صلح رو ببینید، تو خاطراتش این آقای وان میگه که مثلا وقتی میرفتن توی روستاها یا توی شهرهای مختلف، یه استقبالهای مردمی هم از اینا میشد و یه فیلمی هم توی آپارات هستش، اگر ببینید یه 20 دقیقه کلیپ هستش از اون دوره که نشون میده که میرن توی روستاها و مثلا چه کارهایی انجام میدن و بعضا خود روستایی ها میان استقبالشون، روستایی ها اصلا مشکلاتشون رو با اینا مطرح میکنن که مثلا ما فلان احتیاج رو داریم، فلان چیز رو نداریم. یه حالت ناجی هم انگار اون موقع، خب کودتای 28 مرداد هنوز رخ نداده بود دیگه، یعنی تصویر منفی ما نسبت به آمریکا، یعنی ما سابقه منفی از آمریکا تو ذهن مردم ایران نداشتیم. اون سالهای ابتدایی شکل‌گیری اصل چهار، پروژه اصل چهار در ایران. این پروژه‌هایی که اینا داشتن تو بخش‌های مختلف دنبال می‌کردن، نیازمند بالاخره تأمین مالی بود و باید از یه طریقی تأمین مالی می‌شد. سازمان برنامه و برنامه ریزی توسعه مجرایی بود برای اینکه تخصیص‌های مالی به این پروژه ها بتونه در واقع اختصاص پیدا بکنه و این پروژه هایی که داشتن تو بخش‌های مختلف دنبال می‌کردن مورد حمایت مالی قرار بگیره. حالا اون منابع مالی که چجوری، این منابع مالی عملا از کجا تأمین می شد رو من در ادامه بهش اشاره خواهم کرد. منتها تو ساخت حقوقی رژیم پهلوی اگر میخواست پول یا اعتباری داده بشه به این پروژه ها، مجراش سازمان برنامه بود و مجراش برنامه های توسعه بود. البته این اعتبارات مالی تا قبل از کودتا خیلی زیاد نبود که عمدتاً از طریق حالا وام های خارجی بود. خیلی این اعتبارات مالی تا قبل از کودتا زیاد نبود. بعد از کودتا که یه مقدار خب تصویر مردم ایران هم منفی شد و نخست وزیر ما هم که زاهدی بود، خب بالاخره یه جایگاه به خاطر علاقه‌ای که مردم به آقای مصدق داشتن، خب تصویر خیلی مثبتی در اذهان مردم نداشت سپهبد زاهدی. به هر حال اون دوره آمریکا بیشتر کمک کرد. یعنی قبل و بعد از کودتا رو اگر بخوایم مقایسه بکنیم، خیلی قبل از کودتا ما تو اولویت نبودیم برای دریافت کمک. بعد از کودتا چرا یه قدر این کمک ها بیشتر به ما اختصاص پیدا کرد. ضمن اینکه کلن ما در مقایسه با اروپا واقعا کمک ها ناچیز بود. یعنی واقعا اروپا طرحی که تو مبتنی بر اون طرح به اروپا کمک مالی میشد، طرح مارشال بود. تو طرح مارشال خب کمک ها خیلی ویژه تر بود، بیشتر بود، به خاطر اینکه شاید همسویی فرهنگیشون بیشتر بود. در ایران خب اینقدر ما اولویت نداشتیم که در واقع پول قابل توجهی به ما داده بشه و از این زاویه شاید این مقایسه قابل طرح باشه. به لحاظ سیاسی این مقطعی که داریم ازش حرف میزنیم، فضای سیاسی کشور خیلی معلقه. مثلا برنامه اول که ما داریم در موردش حرف میزنیم، در طول برنامه اول ما 8 نخست وزیر عوض کردیم و دولت‌های چند ماهه داشتیم، خیلی دولت‌های مستقری نداشتیم. خب هر نخست وزیری هم که عوض میشه کابینه هم عوض میشد دیگه، خیلی دولت مستقری نداشتیم. به طور خاص یه اتفاق خیلی ویژه افتاد و اونم خب نهضت ملی شدن نفت بود که خب یه مقطعی عملا شاه از کشور خارج شد. یه چیزی شبیه فرار شاه که نزدیک انقلاب بود، یه بار عملا تو مقطع ملی شدن نفت رخ داده بود و نزدیک بود اصلا رژیم برگرده دیگه. تا یه اگه اتفاقات سیاسی کشور رو 10-15 روز قبل از 28 مرداد 1332 دنبال کنیم، فضا داشت به سمتی میرفت که عملا دیگه رژیم میخواد انگار عوض بشه دیگه، که خب نشد و عملا اون کودتا رخ داد و شاه دوباره به قدرت برگشت. خود اتفاق ملی شدن نهضت نفت عملا ما رو وارد فضای تحریم کرد. یعنی خب ما مثل همین مقطع تاریخی اخیر، چیزی شبیه همین اتفاقی که ما هم از دهه 90 باش روبرو شدیم، خب اون موقع ایران تحریم شده بود و خود تحریم ایران در فروش نفتش عملا خب منابع درآمدی ایران رو تقریبا ازش گرفته بود و ما منبع درآمدی ویژه‌ای نداشتیم. برنامه اول عملا خیلی منبع مالی ویژه‌ای نداشت و کار به جایی رسید که بعد از این که دیگه کودتا انجام شد و آقای مصدق هم تبعید شد به اون روستای احمدآباد و حکومت در اختیار سپهبد زاهدی قرار گرفت، دیدن که دیگه اینقدر اوضاع منابع مالی ما خرابه، دیگه برنامه اول عمرانی رو منتفی اعلام کردن. یعنی دیگه 2 سال مونده بود به پایان برنامه، یعنی سالهای 1333 و 1334. قبل از پایان برنامه گفتن که دیگه این 2 سال آخر رو ما دیگه برنامه رو کلم یکون تلقی کنیم و دیگه همین پروژه هایی که میخواییم انجام بدیم رو حالا تو برخی مناطق اجرا بکنیم، دیگه برنامه نمیخواد داشته باشیم. تو این فاصله هم بشینیم برنامه دوممون رو بنویسیم، که خب یواش یواش دیگه از اون مقطع، خب ما تا قبل از نهضت ملی شدن نفت، نفت ما دست انگلیسی ها بود. بعد از ملی شدن نهضت نفت من علت این که این جزئیات رو دارم میگم چون واقعا به هر حال یه وجهی از این تامین مالی برنامه‌های توسعه که خیلی هم نکته مهم برنامه‌های توسعه هستش به این اتفاقات سیاسی ربط داره، وگرنه شاید ضرورتی نداشت من بهش اشاره بکنم. خب ما قبل از ملی شدن نفت عملا خب نفت ما در اختیار بریتانیا بود و اونها در واقع درآمدی رو به ما میدادند. بعد از ملی شدن نهضت نفت یک کنسرسیومی شکل گرفت، مجموعه ای از کشورها توش بودن، هم انگلیس بود هم آمریکا بود هم فرانسه بود، یه جورای دیگه بین اونا یه سهمیه بندی شکل گرفت بعد از ملی شدن نهضت نفت و کودتا، و اونجا بود که یواش یواش دیگه تا آخر دهه 30 یعنی سالهای مثلا 1337 8 9 دیگه یواش یواش درآمد نفتی ما زیاد شد. اونا 50% از سود نفت رو به ما میدادن و خب این درآمد نفتی هم طبیعتاً کمک میکرد که ما خب پروژه های عمرانی رو یا اهداف توسعه‌ای رو برای خودمون تعریف کنیم و در پی تحقق اون باشیم. برنامه دوم، این برنامه اول پس اصلا کلا ناکام شد دیگه، یعنی به تبع اتفاقات نهضت ملی شدن نفت ما دیگه برنامه اولمون اولا دو سال آخرش دیگه نیمه کاره گفتن که تمام شده فرض کنیم اعلام کنیم و دیگه این برنامه رو کنار بگذاریم، که حالا من جزئیاتی در مورد این برنامه خدمتون عرض میکنم. خب برنامه دوم تو مقطعی شکل گرفت که یک شخصیت نسبتاً مهم در تاریخ برنامه‌ریزی توسعه رئیس سازمان برنامه شد. اون شخصیت ابوالحسن ابتهاج بود. خب در مورد او زیاد سخن گفته شده، خود او هم یک کتاب خاطرات داره و ماجراهای مختلفی که باش روبرو بوده رو گفته تو اون کتاب خاطرات. خب او توی سازمان‌های بین‌المللی هم خب رفت و آمدی داشت و اعتباری داشت، مثلا اون کنفرانس برتون وودز هستش که شنیدید دیگه، توش حاکمیت دلار جهانی شد. عملا اون کسی که از ایران رفته بود همین آقای ابوالحسن ابتهاج بود و به واسطه همین رفت و آمدایی هم که با بانک جهانی داشت، که اون موقع اسم بانک جهانی چی بود؟ بانک ترمیم و توسعه بود. خب توی بانک جهانی یا بانک ترمیم و توسعه اون موقع هم حتی مثلا تو بخشی از مسئولیت‌ها در واقع مناصبی داشت و یه بالاخره یه اعتباری توی سازمان‌های جهانی هم داشت. حالا اینکه این اعتبارها به چه حساب هست من نمی‌دونم. حالا خود کینز، این نظریه پرداز اقتصادی کینز که تو اون مناقشه برتون وودز حضور داشت، میگه که اینا که از ایران و لیستی از این کشورهای آفریقایی رو میاره ایران و اینا آمدن که اصلا میگه اینا از سر در نمی آوردن که چه تصمیم مهمی داره گرفته میشه و ما با رأی اینها این تصمیم بزرگ در مورد دلار گرفته شد. خیلی اینا رو تحقیر میکنه، کینز اینا رو تحقیر میکنه، جمله‌ای داره در این رابطه. ولی خب حالا شاید به واسطه سرسپردگی که داشتن توی این سازمان‌های بین‌المللی و اهداف اون سازمان‌های بین‌المللی دنبال می‌کردن، شاید از این حیث یک اعتباری داشتن توی سازمان‌های بین‌المللی و مناصب مهمی هم در اختیارشون بود. این شخصیت آقای ابوالحسن ابتهاج ماجرای اینکه سازمان برنامه چجوری بهش پیشنهاد شد رو اینجوری میگه. میگه یه روز رفتم پیش شاه، گفت که ما برای شما دو تا کار پیدا کردیم، یکی نفت، این خاطرات خود آقای ابتهاج، یکی نفت یکی سازمان برنامه. نفت را خارجی ها در هر حال اداره خواهند کرد، سازمان برنامه را خیال میکنم بهتر باشد شما عهده‌دار شوید. گفتم میدانید من عواملتان را کاملا اجرا نمی کنم، من آنچه موافق باشم میکنم. گفت من میخواهم پول نفت دست کسی باشد که تحت نفوذ احدی نباشد. گفتم خب، اما نخست وزیرتان زاهدی چه میگوید؟ گفت او کاملا موافق است شما با او صحبت بکنید. که میگه رفتم پیش زاهدی و زاهدی هم گفت موافقم. و مثلا اون سال 1333 ایشون میشه رئیس سازمان برنامه. عملا دوره ایشون دوره ای استش که تحصیل کردگان ایرانی خارج از کشور توی رشته های متنوع از علوم سیاسی و حقوق و حسابداری و علوم اجتماعی و برنامه بیشتر هم اقتصاد و مدیریت، اینا رو ایشون در واقع جمع میکنه توی سازمان برنامه. و این نسلی که ایشون میاره توی سازمان برنامه در دهه 40 و دهه 50، یعنی دو دهه پایانی رژیم پهلوی، عملا سکانداران بخشای مهم اقتصادی کشور همین ها میشن. شاید بشه بگیم که این چیزی که ما امروز میشنویم تحت عنوان تکنوکرات یا تکنوکراسی تولدش اینجاست، یعنی با آمدن این طیف به سازمان برنامه و جمع شدن این افراد در سازمان برنامه، خب این بدنه تکنوکرات در کشور ما شکل میگیره. و خب یه دوره هم اینا خیلی قدرت پیدا کردن، یکی همین دوره آقای ابتهاجه و یه دوره هم خب به واسطه این که هم وزارتخونه های اقتصادی و مثلا بانک مرکزی و سازمان برنامه و اینها در اختیار همین طیف بود، خب یه هماهنگی هم بین اینا شکل گرفت. به خاطر همین تکنوکرات های جمهوری اسلامی هم اون دوره‌ای که اینا عملا سکان اقتصادی رو بر عهده داشتن، اواخر دهه 40 رو خیلی ستایش میکنن. و این چیزی که همیشه از مطلوبیت های رژیم پهلوی تو اقتصاد به ما گفته میشه مربوط به همون دوره است، همون دوره هستش که عملا این بدنه در نقطه اوجش بودن، همون میشه برنامه چهارم دوره پهلوی. که خب چون هیچ کدوم از برنامه‌های دیگه به اهداف خودش نرسید، یعنی نه برنامه اول که خب گفتم شکست خورد، برنامه دوم هم که حالا عرض خواهم کرد چجوری شکست خورد، برنامه سوم هم همینطور، برنامه پنجم هم که دیگه انقلاب شد دیگه. یعنی تنها برنامه‌ای که تو رژیم پهلوی تکنوکرات ها میگن برنامه خوبی بوده و برنامه موفقی بوده، بعضی هاشون هم میگن دوره طلایی میگن به اون دوره، برنامه چهارم هستش. این افراد عملا میتونیم بگیم که سرآغاز تکنوکراسی در کشور ما هستن. یعنی هنوز هم بعضی ها تو کشور وقتی میخوان ستایش بکنن یه دوره‌ای که مثلا تو کشور مدیریت خوبی داشتیم، این افراد رو به این افراد اشاره میکنن و از این افراد نام میبرن، که به نظرم تحلیل خیلی دقیقی نیستش که حالا باید سر جای خودش بهش پرداخت. تو دوره‌ای که آقای ابتهاج سازمان برنامه دستش بود، غیر از این که این افراد رو آورد، یه افرادی هم از اصلا خود سازمان‌های بین‌المللی آورد که خب اونو در ادامه بحث بهش اشاره می‌کنم. یعنی سازمان برنامه ما توش مناسب مهم سازمان برنامه ما در اختیار خود خارجی‌ها بود، یعنی در اختیار خود کارشناسان بانک جهانی بود که حالا در موقع خودش اشاره می‌کنم بهش. و سازمان برنامه ما یه بست ساختاری هم پیدا کرد، یعنی یک بخش هایی در سازمان برنامه ما ایجاد شد. تا قبل از این تو برنامه، خب تو برنامه اول سازمان برنامه خیلی سازمان مثلا 4 تا بخش داشت، یه بخشش کشاورزی بود، یه بخشش مثلا امور اجتماعی بود، امور اجتماعی منظورشون مسکن و شهرسازی و اینا بود، یه بخشش بهداشت که جزو امور اجتماعی محسوب می شد، 4 تا بخش توی یکی کشاورزی بود، صنایع و معادن، ارتباطات و مخابرات، دفتر امور اجتماعی. آقای ابتهاش که اومد، خب یه دفاتر جدیدی درست کرد و سازمان برنامه رو یه گسترشی داد. خود این بست ساختاری که ایشون ایجاد کرد عملاً یه مناسباتی رو در کشور عملاً این ساختار جدیدی که ایشون ایجاد کرد شکل داد. یعنی چیزی که مثلا ما امروز تحت عنوان بودجه داریم ازش سخن میگیم، این که نظارت بودجه‌ای باید بکنه دولت و مثلا برنامه‌های سالیانه بودجه داریم به این شکلی که امروز مثلا در جریان هست، این نظارت‌های بودجه‌ای و مناسباتی که تو فضای مالی کشور درش قرار داره متأثر از این ساختارهایی هستش که آقای ابتهاج ایجاد کرد، که به طور خاص دو تا دفتر بود، یه دفتر اقتصادی بود، یه دفتر فنی. این دو تا دفتر عملاً نگاه سازمان برنامه رو از حالت نگاه بخشی به سمت نگاه عمومی تغییر داد. یعنی سازمان برنامه رو سوق داد به سمت اینکه با یه نگاه کلان عمومی و از دریچه اقتصاد کلان بیاد کشور رو مورد بررسی قرار بگیره، مورد بررسی قرار بده. به مرور زمان با این ساختاری که ایشون ایجاد کرد این درک به وجود آمد. خب این برنامه‌های توسعه خب نیازمنده، چون این برنامه‌ها، برنامه اول و برنامه دوم، عمدتاً پروژه بودن. یعنی پروژه‌های مختلفی بودن، حالا سدسازی بود، مکانیزه کردن کشاورزی بود، مثلا تو حوزه بهداشت بود، مجموعه ای از پروژه ها بودن، هم برنامه اول هم برنامه دوم. برنامه سوم یه فرقی پیدا کرد که حالا سر وقتش عرض میکنم خدمتتون. خب این پروژه ها نیازمند تأمین مالی بود. مسئله تأمین مالی که حالا آخر جلسه هم میخوام بهش اشاره بکنم به عنوان یه نکته مهم توی اداره کشور، خب یه چالشیه دیگه. ما بالاخره پروژه پول میخواد، ما پول پروژه رو از کجا تأمین کنیم؟ اون موقع هم هنوز درآمد نفتی ما به اون مرحله‌ای نرسیده بود که زیادی به پول نفت بتونیم تکیه کنیم. پول نفت هم در اون مقاطع انتهایی دهه 40 که قدری درآمد نفتی ما دیگه داشت افزایش پیدا می‌کرد، در اواخر دهه 30 که به مرور دیگه داشت درآمد نفتی ما میومد دیگه تو فضای کشور و میشد خرجش کرد، خب بخشش خرج امور جاری کشور میشد. یعنی سازمان‌ها تو رتق و فتق امور عادی خودشون پول می‌خواستن. خب این پول از کجا باید تأمین میشد؟ این تأمین مالی چجوری میتونه صورت بگیره؟ خب اینجا بود که خب اخذ وام بین المللی به عنوان یک گزینه در برابر ما مطرح شد. ما باید وام بگیریم و از طریق وام که خب مقدماتش رو هم خدمتتون عرض کردم دیگه، تو اصل 4 هم عملا چنین دائیه‌ای رو داشت. البته اصل 4 بیشتر ادعای کمک فنی داشت، کمک دانشی داشت، منتها تا حدی هم ملتزم به کمک مالی بود. اینجا بود که خب این گزینه پیش روی کارگزاران رژیم پهلوی قرار گرفت، پیش روی مسئولین سازمان برنامه ما در اون مقطع قرار گرفت. خب خود وام بالاخره یه برآورد مالی میخواد دیگه، ما چقدر درخواست بدیم، بعد اون کسی که میخواد وام رو به ما بده بالاخره بر اساس یه برآوردی باید اون مبلغ رو در واقع در اختیار ما قرار بده، چون کشورهای زیادی متقاضی وامن از سازمان‌های بین‌المللی. خب اینجا کی برآورد کننده مالی باید باشه؟ طبیعتاً اون سازمان بین‌المللی اگر اهدافی هم در پس پرده برای خودش داشته باشه، طبیعتاً میگه که اگر بخوای من بهت وام بدم باید بیای از مکانیزمای فنی من عبور بکنی و از فرایندهای نظارتی من عبور بکنی. اگر اون فرایندهای نظارتی رو ازش عبور بکنی من بهت وام میدم و میتونی از وامهای من بهرمند بشی. مکانیزمش چی بود؟ مکانیزمش این بود که طبیعتاً باید به کارشناسانی که من میگم مراجعه بکنی، به شرکت‌های مهندس مشاوری که من معرفی می‌کنم باید مراجعه بکنی، اونها برات برآورد می‌کنن. اگر اونها تایید کنن که شما مثلا 250 میلیون دلار احیاناً وام می‌خوای، من اون وام رو در اختیار شما قرار میدم. این نقطه آغاز ورود کارشناسان خارجی و شرکت‌های مهندس مشاور خارجی در فضای برنامه‌ریزی کشور بود. البته قبل از اینم دو مقطع دو نفر آمده بودن توی نظام مالی ایران. یک مقطع دوره قاجار بود که اون شخصی که آمد، من اسمش خاطرم نیست کی بود، یه مقطع هم یه آقای میلسپوی بود فکر کنم مال دوره رضاخان باشه، که اونم یا دوره رضاخان بود یا نه بعد از رضاخان بود که او هم آمده بود، یه بلژیکی بود که آمده بود یه جورای نظام مالی ما رو سامان بده. اما این نظام مالی که داریم الان ازش حرف میزنیم غیر از دخل و خرج معمولی کشور هست که بخواد ساماندهی پیدا بکنه، نه، پولی هست که در ازای انجام پروژه‌های خاصی میخواد به شرکت‌های مهندس مشاور و همینطور به شرکت‌های پیمانکاری که میخوان بیان این کارا رو انجام بدن میخواد اعطا بشه. و طبیعتاً تو انجام این خدمات فنی که میخواست در واقع ارزیابی بکنن این طرح‌ها رو و پیشنهاد اینکه کدوم پیمانکار بیاد این پروژه رو انجام بده، طبیعتاً اون پروژه هایی که سود بیشتری براشون داشت، اون پروژه هایی که بیشتر باب دندونشون بود، باب میلشون بود، اون پروژه ها رو بهش طبیعتاً میدون میدادن. به این واسطه ما تو این مقطعی که داریم مورد بررسی قرار میدیم، تو این 10-15 سالی که داریم ازش حرف میزنیم، موجی از شرکت های مهندس مشاور میان و برنامه های توسعه ما رو می نویسن. برنامه های توسعه ما در این مقطع عمدتا توسط خارجی ها نوشته شده، رسما توسط خارجی ها نوشته شده. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما تو دوره جمهوری اسلامی شاید بگیم یه برنامه تحت تأثیر یک نگاه غربگرا نوشته شد، اما اتفاقی که در رژیم پهلوی در این مقطع رخ داده اینه که کلن برون سپاری شده. یعنی کلن اصلا مثلا برنامه اول رو یه شرکت مهندس مشاور از آمریکا آمد به نام موریسون نوتسون. این شرکت اومد یه مطالعه انجام داد، یه توی بخش‌های مختلف مطالعات خودش رو انجام داد، یه مجموعه از پروژه ها رو پیشنهاد داد، بر اساس پیشنهاد اونا ما اومدیم برنامه اول خودمون رو نوشتیم. باز یه شرکت دیگه اومد، شرکت مشاوران ماوراء بهار، عنوان فارسیش این میشه، که این شرکت برنامه بازسازی صنعت ژاپن رو انجام داده بود تو اون مقطع. اینا رو دعوت کردن ایران، اینا هم آمدن، یعنی بانک جهانی یه بار به این در واقع گفتش اگه اینا نظر بدن من تایید میکنم، اگه اینا تایید کنن من تایید میکنم که به شما وام بدم. یه دور اینا اومدن برای ما برنامه نوشتن که حالا تو کش و قوسای اداری اون دوره اون برنامه اولیه مبنا قرار گرفت. این مال برنامه اول ما. تو برنامه دوم ما که ما رسما اصلا کارشناس از بانک جهانی آوردیم، اصلا گذاشتیم رئیس دفتر فنیمون، یعنی توی سازمان برنامه بخش‌های مهمی از سازمان برنامه رو اصلا واگذار کردیم به اونا. من برای اینکه این نظرم مشخص بشه که چقدر این اتفاق تنده، یه اشاره بکنم به اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوعه. اون مقطع واگذاری به شرکت که چه ارز کنیم، ما اصلا مناسب مهم سازمان برنامه‌مون در اختیار خارجی ها بود. یعنی این آقای ابوالحسن ابتهاج شخصی رو از بانک جهانی تو رایزنی با رئیس بانک جهانی اشخاصی رو آورده بود و اینا تو مناسب سازمان برنامه ما قرار گرفته بودن. چه مناسبی؟ مناسبی که ارزیابی میکردند که چه پروژه‌ای توسط چه شرکتی، مثلا توی مناقصه و توی نمیدونم مزایده و مناقصه مثلا چجوری برگزار بشه و کی اصلا میتونه بیاد و این پروژه ها رو به عهده بگیره و این پروژه ها رو انجام بده. یعنی ما بخشای مهم این چنینی رو در اختیار خارجی ها قرار داده بودیم و خب اینا تو جهان هم مطرح بودن، یعنی کارشناسان بانک جهانی بودن که آمدن در ایران و این مناصب رو به عهده گرفتن، غیر از اون تحصیل کردگان ایرانی که اونا هم آورده بودیم توی سازمان برنامه و مثلا دفتر امور اقتصادی رو به اونا دادیم، دفتر امور فنی رو دادیم به این خارجی ها. و این از برنامه دوم ما. برنامه سوم ما هم ما وارد رایزنی شد همین آقای ابوالحسن ابتهاج با بنیاد فورد تو آمریکا و از او درخواست کمک کرد که بنیاد فورد هم ایشون رو سوق داد به سمت مدرسه مدیریت هاروارد و عملاً برنامه سوم ما رو هم گروه مشاورانی که مدرسه مدیریت هاروارد معرفی کرده بود اومدن نوشتن که حالا من در مورد گزارشی که گروه دوم مشاوران هاروارد داشتن یه نکاتی رو آخر جلسه میخوام خدمتتون عرض بکنم. پس خلاصه اساساً برنامه ریزی که ما در این مقطع داشتیم توسط شرکت‌های بیرونی بود و شخصیت‌ها و کارشناسان بانک جهانی بود که رقم خورد. یعنی اینجوری نبود که ما صرفاً گرایش به غرب داشته باشیم، اصلاً خود کارشناسای غربی برنامه‌های ما رو تو این مقطع نوشتن و تو این در واقع تعامل هم اینجوری نبود که بگیم این دانش رو ما تو این در واقع اعطای پروژه ها و ارزیابی های فنی که صورت می گرفت این دانش در ایران حداقل اخذ بشه در این جریان. یعنی باز حتی تو خود گزارش هایی که تو دوره پهلوی ما داریم از این گله می کنن که این دانش اصلا اخذ نشد در ایران و ما نتونستیم از تجربه این شرکت هایی که میان کار پیمانکاری می کنن یا میان در واقع تو فضای مشاوره خدماتی ارائه میدن، ما نتونستیم از تجربه اینها آنچنانی که باید بهره مند بشیم. این از ماجرای کارشناسان خارجی. موضوعی هم که تو این دوره بیشتر مورد توجه بود، یعنی تو این مقطع تاریخی که ما داریم ازش حرف میزنیم تا قبل از دهه 40 عمدتاً کشاورزی موضوع اصلی بود و مثلا صنایع، چون ما بعد از دهه 40 اونی که در واقع محور اصلی میشه تو کشور، محوریت پیدا میکنه تو برنامه‌های توسعه، مثلا صنایع سنگینه. اما تو این مقطع عمده پروژه ها چی بود؟ عمده پروژه ها تو فضای تأمین آب کشاورزی بود که خب تأسیس سد بود، بسیاری از پروژه ها سدسازی بود تو این دوره و حالا مثلا بهداشت رو که خدمتتون عرض کردم، آموزش پرورش رو که خدمتتون عرض کردم، از شما در نکنم ما دیگه داشتیم کف میکردیم. عمده پروژه هایی که تو این مقطع داشتیم تو فضای کشاورزی بود. یعنی اقتصاد ایران تو این دوره بیشتر مبتنی بر کشاورزی بود. ما خیلی صنایع به اون معنای صنایع جدی تو این دوره ما نداریم. یعنی دوره‌ای نیستش که خیلی در واقع صنایع ما مورد اعتنای برنامه‌ریزی توسعه باشه. و کشاورزی پایه است. یعنی اصل چهار، پروژه های اصل چهار بیشتر تو فضای در واقع کشاورزی هستش. حالا اهم از کود، ارائه کود شیمیایی یا نمیدونم سد زدن برای تأمین آب کشاورزی یا اصلاح بذر، اموری از این دست، خب پروژه های متعددی تو این مقطع انجام شد. میدونید که خب برخی صاحب نظران علوم اجتماعی در ایران مثل آقای دکتر مرتضی فرهادی، اگر کتاباشون رو دیده باشید، مثلا کتاب سنت در برابر صنعت، سنت در برابر صنعت یا صنعت، عنوان کتابش دقیقا خاطرم، سنت بر فراز صنعت، بر فراز صنعت یا عنوان این چینی داره، حالا عنوان کتابش دقیقا خاطرم نیست. اتفاقا اینا میگن که تو این دوره که کشاورزی در ایران مکانیزه شد، در این مقطع عملا اون نحوه مدیریت آب سنتی که ما در کشور داشتیم نابود شد و اون رفتار و اون مش و اون الگوی مدیریت آبی که در کشور به نحو تاریخی ما داشتیم با اتفاقات این دوره عملا به کلی اون الگوها عملا دیگه منهدم شد و ما دیگه خب انتقادات شدیدی هم به اصل چهار و اتفاقاتی که به تبع اصل چهار در این مقطع شکل گرفت اونا وارد کردن. و اون ایام خب یه بخشش کشاورزی بود، یه بخشش هم مسئله بهداشت بود دیگه. یعنی همین جوری که الان مثلا میگن ویروس HIV اومد یا مثلا کرونا اومد، اون موقع مثلا مالاریا خیلی مثلا تو جهان حرفش بود که باید با مثلا این بیماری مقابله بشه. خب یه بخشی مثلا ایجاد شده بود، یه پروژه برای جلوگیری از مثلا این بیماری مالاریا و مثلا فعالیت‌های تو این فضا. آموزش پرورش هم که خب روشن هستش که تو اون مقطع عملا ما داشتیم به مرور داشتیم آموزش پرورش مدرن رو در ایران شکل میدادیم. هدف برنامه‌های توسعه هم تو این دوره تحت تأثیر ادبیات جهانی توسعه بالا بردن رشد اقتصادی و GDP بود. یعنی خیلی تو اون مقطع تاریخی در برنامه اول و در برنامه دوم مسئله بازتوزیع و عدالت اجتماعی و رفاه عمومی خیلی مورد توجه برنامه ریزان نبود. اون چیزی که بیش از هر چیز در واقع مورد اعتنای برنامه ریزی بود این بود که ما چجوری میتونیم GDP کشور رو ببریم بالا، چجوری میتونیم رشد تولید ناخالص رو ببریم بالا. تو برنامه اول نه، ولی تو برنامه دوم یواش یواش نگاه‌های منطقه‌ای هم شکل گرفت. البته تو مناطق خاص، نه همه مناطق ایران. یکیش خوزستان بود، یکیش سیستان و بلوچستان بود، یکی هم کرمان. حالا از همه برجسته‌ترش خوزستان بود. تو انتخاب خود این مناطق هم نگاه‌های استعماری بیرونی و درگیری بین غرب و شرق تعیین کننده بود. یعنی خوزستان یه نقطه‌ای بود که موضوعیت داشت و خب اگه میشد خوزستان رو به یه نحوی مهار کرد و مراقبت کرد ازش که در معرض مثلا موجای کمونیستی قرار نگیره، برای اونا خب اتفاق مطلوبی بود. به خصوص که خب خوزستان هم نفتم تو خوزستان بود و جای استراتژیکی بود. از اون طرف مثلا سیستان و بلوچستان، از اون طرف کرمان. مثلا خوزستان رو به یه شرکتی سپردن که تو آمریکا یه دره‌ای است به نام دره تنسی. این دره تنسی خب توی در واقع فضای توسعه آمریکا یه اتفاقات مثبتی تو این توسعه‌ای تو این دره تنسی رخ داده بود، یه موفقیت‌هایی رو در حوزه عمران منطقه‌ای و توسعه منطقه‌ای در این دره تنسی اونا تجربه کرده بودن. شخصی که مسئول سازمان اون عمران دره تنسی بود اومده بود شده بود عملا همون شرکت یا شخصی که در واقع متولی اون برنامه تو آمریکا بود اومده بود شده بود مسئول توسعه منطقه‌ای خوزستان ما، یا یه شرکت ایتالیایی اومده بود شده بود که مثلا توسعه سیستان و بلوچستان رو دنبال بکنه، یا یه شرکت دیگری شرکت آلن اباسکو اومده بود مثلا تو کرمان توسعه کرمان رو مثلا دنبال بکنه. حالا این سه تا منطقه جنوبی چه موضوعیتی برای آمریکا داشت، چه موضوعیتی برای اون، چه جذابیتی برای اونها داشت؟ حالا یه اون دوتا که خب روشنه، جنوب غرب و جنوب شرق و تو در واقع مرز بین ما و پاکستان بودن. حالا کرمان رو نمیدونم چه وجهی برای اونها داشت، ولی در مجموع تو این برنامه، یعنی تو برنامه دوم، یه توجه‌های منطقه‌ای برای ما شکل گرفت که این توجه‌های منطقه‌ای هم عمدتاً در قالب پروژه بود دیگه، یعنی چند تا پروژه می‌خواستن تو این منطقه ها دنبال کنن. توسعه جامع به معنایی که بعداً ازش سخن خواهیم گفت خیلی مورد نظر نبود. باز چه اتفاقی تو این دوره افتاد؟ این مقطعی که به خصوص نیمه دوم دهه 30ه، یکی از نهادهای توسعه‌ای مهم کشور تو این دهه شکل گرفت، انتهای این دهه شکل گرفت، و اونم بانک مرکزی بود. ما به تبع برنامه‌ریزی توسعه و شکل‌گیری پروژه‌های متنوع در بخش‌های مختلف، مجموعه‌ای از بانک‌ها رو درست کرده بودیم. حدود 10-15 تا بانک شکل گرفته بود. این بانک‌ها بالاخره تسهیلات می‌دادن، وام می‌دادن به شرکت‌ها برای اینکه مثلا پروژه‌هاشون رو دنبال بکنن. نهادی نبود که بتونه این ارائه تسهیلات رو مدیریت بکنه، این ارائه تسهیلات رو هماهنگ بکنه، کنترل بکنه. یه نهاد بالادستی نبود، هر کی برای خودش عملاً با اختیارات خودش چیکار می‌کرد؟ وام می‌داد. قبل از این بانک ملی چنین شأنی داشت، منتها بانک ملی هم خودش شده بود یکی از اون بانکایی که در واقع در پی سود خودش بود و تسهیلات رو بر این اساس اعطا می‌کرد. اینجا خب تصمیم گرفتن سال 1339 که ما یه نهادی داشته باشیم، یه نهاد بالادستی که خب عملیات بانکی ما رو بتونه کنترل بکنه و عملیات بانکی ما رو بتونه مهار بکنه، که اونم چی بود؟ بانک مرکزی بود. بانک مرکزی تو این دوره شکل گرفت. من این نکات رو به این خاطر میگم که بدونیم مسیر توسعه که ما طی کردیم تا امروز تو این فرایند یکی یکی این نهادهایی که امروز توش داریم زندگی میکنیم وارد حیات اجتماعی ما در ایران شد، که حالا در نحوه تأسیس این نهادها ملاحظاتی هست که خب میتونیم در ادامه صحبت بهش بپردازیم، یعنی خود این نهادها چگونه تأسیس شدن در کشور ما، یعنی نحوه تأسیسشون در موردش ملاحظاتی میشه مطرح کرد. غیر از بانک مرکزی، ما برای اولین بار در تاریخ کشور سرشماری انجام دادیم. سال 1335 اولین سرشماری رو انجام دادیم. سرشماری اتفاق خیلی مهمه، یعنی نگاه شاید آدم عامی خب صرفاً احساس کنه که یه مجموعه داده شکل میگیره، اما این مجموعه داده به شدت تصمیم سازه. وقتی یه مجموعه بزرگ داده از کل کشور شکل میگیره، تعداد زنان، تعداد مردان، سنین مختلفی که اینا دارن، جمعیت شهریشون چقدره، جمعیت روستاییشون چقدره، درآمد اینا چقدره، درآمد اون بالادستی‌ها چقدره. وقتی مجموعه ای از این داده ها روی میز سیاستمدار یا سیاستگزار ما قرار میگیره، خودش آغاز یک مجموعه از تحلیل هاست و خودش آغاز مجموعه از تصمیم هاست. ببینید بسیاری از تصمیم ها در کشور ما عمدتا تا یک داده تکان دهنده ما نداشته باشیم تصمیم گیر تکون نمیخوره. مثلا میگم تو قم به یه نفر بگید که آقا ماجرای مهاجرت در قم رو جدی بگیرید، توصیه‌ای بهش بگید، یا حالا باشه یه تدبیری میکنیم. ولی وقتی کار اینجوری بگید، بگید که آقا جمعیت مهاجرین قم مثلا داره نزدیک میشه به یک سوم جمعیت قم، اینو وقتی بگید خب تصمیم گیر یه کمی احساس میکنه رو صندلی خودش باید جابجا بشه، باید یه فکری بکنه. مثلا وقتی به یه نفر یه آماری میدید که آقا با این روندی که داریم پیش میریم جمعیت تهران اون موقع از 8 میلیون میرسه به 12 میلیون مثلا اواخر دهه 40، پیش بینی های جمعیتی اصلا مسئولین رو از جا میکنه. چرا؟ چون من باید آب اینا رو باید بدم، بالاخره اینا بالاخره نون میخوان، آب میخوان، چجوری باید تامین بکنم؟ لذا تحلیل های جمعیتی یکی از اون پیشران های تصمیم گیری تو کشوره، پیشران های تحلیل های اجتماعیه. یعنی سرشماری کردن رو یه اتفاق ساده نبینیم. ماجرای سرشماری که از 1335 شروع شد به نظر من مقدمه‌ای بود برای اینکه ما یه نگرش اجتماعی پیدا بکنیم. یعنی خود سرشماری تصمیم‌گیرای ما در سازمان برنامه رو به این سمت سوق داد که آقا بالاخره توازن شهر و روستا داره می‌ریزه به هم، دیگه باید غیر از این که به جی دی پی فکر میکنیم باید به بازتوزیع این رشدم فکر بکنیم. مثلا مسئله عدالت رو پیش میکشه. ضمن این که به نظر من تکنوکرات ها عمیق‌ترین تحلیل های اجتماعی که میخوان ارائه بدن همین تحلیل های جمعیتیه. یعنی مثلا تو همین حادثه دو سال پیش که در کشور رخ داد، 1401 تنشی که شکل گرفته بود، اختشاشاتی که شکل گرفته بود، اگه برید نوشته های تکنوکرات ها رو ببینید، میخواستن مثلا یه تحلیل خیلی عمیق ارائه بدن از حادثه، نهایت عمقشون همین تحلیل های جمعیتیه. زنان قبل از انقلاب تعدادشون اینقدر بود، بعد از انقلاب تعدادشون اینقدر شد، زنان تحصیل کرده تعدادشون اول انقلاب اینقدر بود، مثلا توی 4 دهه بعد از انقلاب تعداد تحصیل کرده ها اینقدر شد، به تبع این تغییر این تحصیل زنان تحصیل کرده ما افزایش پیدا کردن و این اتفاقی که مثلا دارید تو خیابان ها میبینید، مثلا زن زندگی آزادی، به تبع چی هستش؟ به تبع این هستش که تعداد زنان تحصیل کرده ما افزایش پیدا کرده، اینها آرمان های دیگری رو میخوان. و مثلا یعنی میخوام بگم که سرشماری خودش مبدع یک مجموعه ای از تحلیل هاست در نظام اداری کشور که خب تو این مقطع شروع شده. لذا ما سرشماری رو باید به عنوان یکی از نهادهای توسعه بدونیم که آمار رو در روی میز سیاستگزار و برنامه‌ریز ما قرار میده و سیاستگزار ما بر این اساس میاد برنامه‌ریزی میکنه. برنامه دوم ما، برنامه اولی که گفتم شکست خورد، برنامه دوم این نهادها تو شکل گرفت، سازمان برنامه یه بست ساختاری پیدا کرد، خود برنامه دوم هم عملا با شکست روبرو شد. یعنی اون رشد اقتصادی مورد نظرش رخ نداد و به تعبیری دچار رکود درونزا شد. رکود درونزا یعنی بدون اینکه هیچ عامل بیرونی اختلالی ایجاد بکنه در نظام اقتصادی کشور، نرخ رشد کاهش پیدا کرد. یعنی ما نهادهای توسعه رو ایجاد کردیم، پروژه‌هایی رو تو بخش‌های مختلف تو کشور به راه انداختیم، ماحصل این پروژه‌ها یه عددی رو تعیین کرده بودیم به عنوان نرخ رشدمون، مثلا تو سال 1339-1341، به جای اینکه این عدد افزایشی بشه این عدد کاهشی شد. حالا عدد بالای صفر فوته کنم، مثلا 1338 10% بود، دیگه آمد روی مثلا 6% و 5%، و این در واقع عملا یه نوع رکود محسوب میشد تو اون مقطع. علتش تحلیل اقتصادی میخواد، من ندارم، یعنی زمینه تخصص اقتصادیشو ندارم، ولی صرفا میخواستم از این جهت بهش اشاره بکنم که اونی که میخواستن محقق نشد. حالا با نگاهی به این اتفاقاتی که تو این یه دهه و نیم رخ داد در کشور، چند تا نکته که برای امروز ما مفید هستش رو میخوام بهش اشاره بکنم. یکیش مسئله تأمین مالیه. ما اگر واقعا میخوایم به اداره کشور فکر بکنیم و اگر میخوایم عقل اداره داشته باشیم، اگر میخوایم عقل اداره تکوین پیدا بکنه در جمهوری اسلامی، بصیرتی که میتونیم از این دوره بصیرت یکی از بصیرت هایی که میتونیم از ماجرای این دوره فهم کنیم این هستش که باید به مسئله تأمین مالی فکر کنیم. اصلا مسئله تأمین مالیه که ما رو به سمت برجام سوق میده، مسئله تأمین مالیه که ما رو به سمت بانک جهانی سوق میده. پروژه میخوای اجرا، ما معمولا فکر میکنیم جیب پرپولی داریم و با این جیب پرپول میتونیم بریم هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم، مجموعه از پروژه ها رو تعریف کنیم و اون پروژه ها رو دنبال بکنیم، در حالی که اجرای پروژه نیازمند تأمین مالیه و محدودیتی از این جهت ما باش روبرو هستیم. این یه نکته، این نکته ای که ما میتونیم بیاموزیم از اتفاقاتی که تو این مقطع برای ما رخ داد. نکته دوم، معنایی از برنامه که در این دوره باش روبرو بودیم و تا حدی تا امروز هم این معنا از برنامه توی مسئولین ما وجود داره، اینا برنامه رو مجموعه ای از پروژه ها میبینن. میگیم برنامه توسعه، تلقیشون از برنامه توسعه چی بود؟ این بود که من اگر مجموعه ای از پروژه های اقتصادی رو دنبال بکنم، تو سدسازی، توی نمیدونم اصلا ایجاد مدارس، نمیدونم ایجاد خانه های بهداشت، نمیدونم اینها، ما به این میگیم توسعه. درکی از این که این نهادهای توسعه که داریم در کشور ایجاد میکنیم، اینا باید در یک هارمونی و در یک هماهنگی با هم باشند، با هم دیگه کار بکنند و در یک نظم اجتماعی باید با اینا شکل بگیره وجود نداشت. لذا ما با یک وضعیت تشتت نهادی در کشور روبرو شدیم به واسطه این ساخت و سازهایی که عملا از این دوره شروع شد. این ساخت و سازها هم تو مقطع دهه 40 خب شدت خیلی بیشتری گرفت دیگه. حالا این دوره خیلی صنعت ما نداشتیم، تأسیس صنعت توی مثلا شهرهای مختلف نداشتیم. تو مقطع دهه 40 دیگه ما میریم به سمت تأسیس صنایع. من اصل این نگاه رو میخوام بهش اشاره بکنم، نگاهی که احساس میکنه که اگه ما نهادهای توسعه رو همچنانی که مثلا توی کشورهای توسعه یافته وجود داره اون نهادها رو بیاریم در ایران، به طور طبیعی و خود به خودی توسعه پیدا میکنیم. این تلقی از برنامه هنوز هم شاید در پس ذهن برخی از کارگزاران ما باشه که ما اگر مثلا یه بخشی از نهادهای توسعه رو در کشور ایجاد بکنیم، جدا جدا اخذ بکنیم از غرب، بیاریم در ایران مثلا اون نهاد رو ایجاد بکنیم. خیلی به هماهنگی بین این نهادها فکر نمی کنن. تازه این نهادهایی که جدا جدا میاریم، میخوایم بیاریم تو مناسبات مالی که سازمان برنامه میخواد دنبال بکنه، تأسیسشون پس و پیش میشه. یعنی یه اولویت بندی هم بینشون بعضا وجود نداره. یعنی اون چیزی که مثلا تو آموزش پرورش ایجاد میکنم، اون چیزی که توی کشاورزی ایجاد میکنم، اون چیزی که مثلا تو حوزه صنایع و معادن ایجاد میکنم، اون چیزی که مثلا توی حوزه مثلا امورات شهرسازی مثلا بهش دارم ایجاد میکنم، اینا اصلا به این که کدومش مقدمه کدومش مؤخره، اول این باید تأسیس بشه بعد اون باید تأسیس بشه، این باید ربطش با این چی باشه، این خیلی مورد توجه نبود. و یکی از مشکلاتی که ما از این دوره باش روبرو بودیم این بود که عملا اینم این ریل عملا گذاشته شد در کشور که مجموعه از پروژه های متفرق رو میایم توی مثلا بخشی از کشور ایجاد میکنیم بدون اینکه با هم دیگه پیوند داشته باشن و انضباط و اولویتی درش حاکم باشه. یه چالش دیگه ای که باز تو این دوره ما باش روبرو شدیم و توی گزارش های این نویسندگان برنامه توسعه ما بهش اشاره شده، چالش بین امور جاری و امور توسعه‌ایه. کشور بالاخره تو همون بحث تأمین مالی که بهش اشاره کردیم، اون درآمدی که حالا یا از نفت هستش یا از مثلا وام خارجی هستش میخوایم خرجش بکنیم، ساختار و سازمان اداری کشور خرج جاریش هی این پول رو میبله در خودش. یعنی همین نیرو انسانی که بالاخره تو سازمان ها ما داریم و ردخ و فتق امور عادی این سازمان ها به حدی هستش که عملا ذخایر کشور خرج اینا میشه. عملا پول نفت ما یا درآمدهای ما عمدتا میره تو حوزه امور جاری و اون اموری که امور توسعه‌ای محسوب میشن، جزء مثلا زیرساخت‌های توسعه محسوب میشن، هی از سهم اینا کاسته میشد. و این توی گزارش‌های این دوره مشهود بود و این ماحصل همین نگاه این با اون اتفاق پروژه محور بودن برنامه‌ها وقتی ترکیب میشه نتیجهش چی میشه؟ اینجا یه دغدغه شکل میگیره تو اون دوره که ما بریم به سمت برنامه‌ریزی جامع، یعنی از برنامه‌ریزی پروژه محور که مجموعه ای از پروژه ها رو بیایم طراحی بکنیم، مثلا تو برنامه‌های توسعه‌مون بگیم مثلا من میخوام 200 تا پروژه رو دنبال بکنم، 300 تا پروژه رو میخوام دنبال بکنم توی سدسازی و توی نمیدونم مکانیزه کردن کشاورزی و نمیدونم توی بهداشت و آموزش پرورش، این نگاه یواش یواش اواخر دهه 40 ما داره شکل میگیره که ما بریم به سمت برنامه‌ریزی جامع، برنامه‌ریزی که بتونیم هم مخارج جاری سازمان‌ها و هم امور توسعه‌ای رو با هم لحاظ بکنیم. قبلا اینجوری نبود. یعنی اون موقع چجوری بود؟ اون موقع بیشتر میگفتن برنامه توسعه برنامه‌ای هستش که مجموعه‌ای از پروژه ها باشه. نکته بعدی میشه سوال، من چون سریع میخوام تمامش کنم که بعد در خدمت شما باشم. نکته بعدی ماهیت سازمان برنامه تو این دوره است. سازمان برنامه تو این دوره یه سازمان صفیه، ستاد نیست. صفیه یعنی چی؟ یعنی خودش مستقل از وزارتخونه ها پول داره، شاه هم به هر حال باش همراهه، شاه با رئیس سازمان برنامه همراهه. یه جورایی انگار مثلا ما چند تا وزارتخونه داریم، یه سازمان برنامه هم داریم بالا سر این وزارتخونه ها دست شاه. خب که حالا اینا میگن ما با شاه دوچار اختلاف شدیم، البته همین آقای ابتهاجی که ازش حرف میزدیم دیگه مثلا حوالی سال 1341 یه اتفاقاتی براش پیش میاد، با شاه دوچار اختلاف میشه و تو این جریان اختلاف عملا حتی چند ماهی هم زندانی میشه و اصلا کلن دیگه از جریان امور خارج میشه. منتها ماهیت سازمان برنامه رو به طور کلی داریم بهش توجه میکنیم فارغ از این اختلافات. سازمان برنامه تو این مقطع خودش مجریه، یعنی خودش کار تعریف میکنه، خودش پروژه تعریف میکنه، خودش هم اون پروژه رو تامین مالی میکنه، نظارت میکنه تا مرحله اجرا. و خود این یه حجم گسترده ای از کار روی میز سازمان برنامه میذاره تو این دوره، و عملا سازمان برنامه دیگه احساس میکنه نمیتونه از عهده اداره پروژه بر بیاد. یعنی در یه فضای به شدت غیر مشارکتی داره امورات توسعه کشور داره پیش میره تو این دوره، که خب این هم خب این نقطه ضعف یواش یواش میرن تو فکرش و حالا تو جلسه بعد بهش میپردازیم که دیگه از این فضا فاصله میگیرن، از این فضا که ما یه سازمانی داشته باشیم کارهای توسعه ایمونو بسپونیم به اینا، کارهای زیرساختیمونو بسپونیم به اینا. خب یه بخشی از اختلافاتی که امروز تو کشور داریم بین سازمان برنامه با وزارتخونه ها، چون این مناقشه بین سازمان برنامه با وزارتخونه ها امروز هم داریم، این ریشه این دعوا ها مال اون دوره است. یعنی وزارتخونه ها شاکی هن از این که چرا پول دست ایناست، چرا ما خودمون مجریه در واقع فعالیت، یعنی چرا فعالیت های حوزه مسکن تو وزارت مسکن نیست، کارهای توسعه‌ای دست ایناست، یه سری کارهای جاری و رتق و فتق امور جاری کشور دست مثلا وزارت اون موضوع، اون کارهای توسعه‌ای دست سازمان برنامه بود تو اون دوره. من میگم یه باوری تو اون دوره شکل گرفت، یه ذهنیتی تو اون دوره شکل گرفت، یه ذهنیتی تو رقابت بین وزارتخونه‌ها با سازمان برنامه، که این رقابت تا امروز ادامه داشت. یعنی اصلا از لحظه تأسیس سازمان برنامه ما با یه رقابتی بین سازمان برنامه با وزارتخونه ها روبرویم، که به نظرم ریشش مال همون لحظه تأسیس سازمان برنامه است، که همین گزارشی بود که خدمتون عرض کردم. از اواخر این دوره، نکته بعدی، از اواخر این دوره دیگه کشور وارد یه دوره از اقتصاد نفتی میشه، یعنی از اقتصاد کشاورزی شیفت میکنه به اقتصاد نفتی، یعنی یواش یواش دیگه درآمدهای نفتی ما داره میاد و به تبع این درآمدهای نفتی خب کشور احساس میکنه که دیگه با این درآمدهای نفتی میتونه هم خرجای جاریشو انجام بده، هم امورات عمرانیشو پی بگیره، و خود نفت دیگه عملا میاد و اصلا یه روحیاتی رو در فضای اداری کشور رقم میزنه و یه مناسباتی رو در فضای اداری ما رقم میزنه، و دیگه ما با یه اقتصاد رانتی نفتی مواجه میشیم از دهه 40 به بعد. منتها اون نکته اصلی که من غرضم بود خدمتتون عرض بکنم، گزارش اون گروه مشاوران هاروارده، یعنی اصل حرفی که برای جنبندی این مقطع میخواستم خدمتون عرض بکنم، که توی این کتاب آمده، برنامه‌ریزی در ایران، نشر نی. عرض کرده بودم که آقای ابتهاج از بنیاد فورد تقاضا کرده بود یه کمک مالی رو، و اون کمک مالی در ازای ورود یه مجموعه از مشاوران هاروارد، مشاوران مدرسه مدیریت هاروارد قرار شد که به ما اعطا بشه. این مشاوران اواخر دهه 30 میان تو ایران، دو تا گروه هم. یه کتاب دیگه هم داریم، برنامه‌ریزی و توسعه در ایران، اگر اشتباه نکنم مال نشر نیه. گروه اول میاد یه برنامه می نویسه، خب گروه دوم که نویسنده این کتاب مدیر اون گروه بوده، قراره بیاد برنامه‌ای که گروه اول نوشته رو پیاده بکنه، اجرایی بکنه، یعنی اون برنامه کلان گروه اول رو تبدیل بکنه به برنامه عملیاتی، تبدیل بکنه به برنامه تفصیلی و اجرا بکنه. این گروه بعد از مدتی فعالیت در ایران با هم میشینن در یه جلسه‌ای دور همدیگه، اعضای این گروه با همدیگه اعلام شکست میکنن، یعنی آقا نمیشه در ایران، نمیشه در ایران برنامه‌ریزی توسعه شدنی نیست. این کتاب گزارش شکسته. تو این کتاب نویسنده کتاب و مجموعه گروه دوم مشاوران هاروارد میخوان توضیح بدن که چرا برنامه ریزی توسعه در ایران شکست میخوره. از این جهت نکات خیلی آموزندهی داره برای ما. اما به نظرم در مجموع هم گزارش صادقانهی داره ارائه میده از وضعیت نظام برنامه ریزی در کشور و تحلیل های خوبی توش وجود داره. البته یه قدری خب دقت های فنی تو این کتاب زیاده و شاید خیلی کتاب جذابی برای خوندن نباشه. من میخوام یه چند قطعه از گزارشی که تو این کتاب اینها ارائه دادند از وضعیت برنامه ریزی رو برای شما گزارش بدم، یه قطعاتش رو برای شما بخونم. اولیش که خب تو صفحه 83 این کتاب اینا بهش اشاره میکنن، همون حرفی هستش که ما امروز بعد از شاید 4 دهه تو کشور داریم میگیم، یعنی رهبر بزرگوار انقلاب گفتن و آنچنان که باید هنوز عمومیت پیدا نکرده. اونا میگن که ما بیش از پیش یقین حاصل کردیم که جامعه سنتی که ایران نمونه آن است باید راه ویژه و احتمالاً پیچ تر پیچ خود را در فرایند توسعه طی کند. بیماری‌های این جامعه را به سختی میتوان با نسخه‌هایی درمان کرد که مختص شرایط جوامع توسعه یافته غرب است. این خود این گروه در این مطالعه‌ای که دارند و در این تماسی که دارند با بدنه اجرایی کشور و با جامعه ایران به یه چنین جنبندی میرسن. و جنبندی مهمتر که تو صفحه 80 این کتاب بهش اشاره کردن اینه که میگن که با نگاهی به گذشته در میابیم که ما به رغم تمام موفقیت‌های خود به عنوان اقتصاددان و مدیران اجرایی هیچ شناختی درباره خود ایران، یعنی تاریخ، سنت، فرهنگ و به ویژه مذهب مردم آن نداشتیم. ما نمیتوانستیم به تفسیر همکاران ایرانی خود اعتماد کنیم و خود نیز قادر به تفسیر آنها نبودیم. برای مثال همکاران ایرانی ما که معرف تحصیل کردگان شهری لایک یا سکولار بودند و حیات فکری خاورمیانه بیشتر در چهره آنها تجسم می‌یابد، همواره به ما یادآوری می‌کردند که مذهب نقش چندانی در اصلاحات اجتماعی ایران ندارد. کاملا مشخص بود که این ارزیابی غلط است. یعنی کارشناسان ایرانی سازمان برنامه می‌گفتند که آقا مذهب خیلی تو ایران عامل تعیین کننده نیست، خیلی بهش توجه نکن. این آمریکایی‌ها میگفتن ما به عینه میفهمیدیم که اگه میخوای تو این کشور مسیر رو طی بکنیم این مذهب یه عامل بسیار بسیار تعیین کننده است. کاملا مشخص بود که این ارزیابی غلط است. اما ما به قدر کافی سردرگم بودیم که خود نمیتوانستیم به ارزیابی معنادار نقش مذهب در جامعه ایران دست یابیم. یا یه مثال دیگه میگه که ایران اساساً جامعه روستایی است. اون موقع خب ترکیب روستا شهر مثل امروز نبود دیگه، خیلی ترکیب ما روستایی بود. ایران اساساً جامعه روستایی است و آینده آن را باید آینده روستاییان این کشور دانست. یعنی کسی اگه اون موقع میخواست به توسعه ایران فکر بکنه باید نقطه تمرکز اصلیش رو میذاشت رو روستاها، کما اینکه اونام تو اصل 4 اون کسی که اومده بود متولی اصل 4 بود، آقای وان تو اون کتاب خاطراتش مأموریتی برای صلح، خیلی از در واقع گزارشاش تو فضای روستاهای ایرانه. بدیهی است کسانی که برای آینده ایران برنامه ریزی میکنن باید شناخت دقیق از ابعاد مختلف زندگی روستایی و حتی عشیره‌ای داشته باشن. چنین شناختی در ایران نادر است و نادرتر از آن علاقه روشنفکری شهری به حصول چنین شناختی است. در چشم بیشتر همکاران ایرانی ما زندگی در بیرون از محدوده تهران معنای خود را از دست می‌داد. ما چند بار به مناطق روستایی کشور سفر کردیم. در این سفرها که خود مشاوران آن را ترتیب داده بودند، گاهی یک همکار ایرانی ما را با بیمیلی همراهی می‌کرد و اغلب بدون همراه سفر می‌کردیم. البته نفس انجام این سفرها بهتر از نبود آن بود، زیرا می‌توانستیم به چشم خود چیزهایی را ببینیم، هرچند که گاهی درکی از مشاهدات خود نداشتیم. میگه که ما می‌فهمیدیم که روستا تو ایران مهمه. اگه می‌خوای مسیر توسعه رو دنبال بکنی، باید تمرکز کنی روی روستای اون موقع. اما همکاران ایرانی ما تو سازمان و برنامه میگفتن نه، خیلی مهم نیست، جدی نیست، روستا رو انقدر جدی نگیرید. باز نکات متعدد تو این کتاب، مثلا در مورد این که اصلا این تحصیل کردگان خارجی سازمان، اینا میفهمیدن که میگن، خودشون تو این کتاب گزارش میگن، میگن که این تحصیل کردگان خارجی، ایرانیانی که خارج از کشور تحصیل کرده بودن توی سازمان برنامه بودن، ما کاملا میفهمیدیم اینا اصلا تعلق ملی ندارن به این کشور، یعنی اصلا دغدغه ساختن این کشور رو ندارن. و میگه ما اواخر کار فهمیدیم که بهتره که روی این کسانی که از همین دانشگاه های ایران با همه ضعف هایی که دانشگاه های ایران داشتن، اگه از همین ها مثلا نیرو بگیریم بیشتر به کار ما میان. و متعدد تو این کتاب گزارش میده که فرهنگ مردم ایران با این دیوان سالاری که ما داریم شکل میدیم سازگار نیست و علت شکست خوردن خودشون رو به این عدم سنخیت دیوان سالاری مدرن با بافت اجتماعی مردم ایران نسبت میدن، با توضیحات متنوعی که تو این کتاب هستش. و نکات دیگه‌ای که در مورد نظام اداری کشور میدن، یعنی همین چیزی که ابتدای جلسه بهش اشاره کردم، این که انقدر درگیری‌های سیاسی توی نظام اداری ایران وجود داره که اصلاً فکر کردن به این که یه مسئله رو چجوری بیایم حلش بکنیم، اصلاً به مسئله‌ای بیایم بپردازیم، اصلاً گمه و خیلی نمیشه مورد توجه قرار. لذا این کتاب من، حالا گرچه میگم خیلی کتاب جذابی نیست برای خوندن، ولی توصیه میکنم، اگر به نظر من کتاب خوبیه در نقد خوشباوری هایی که در باب تحقق توسعه در ایران وجود داره و این خوشباوری ها و این خوشبینی ها رو خوب نقد میکنه. و نکته آخرم که دیگه عرایزم رو خاتمه بدم، چون قرار شده بود که ما تو هر جلسه یه اشارهی به مقوله فرهنگ و هنر هم به طور خاص داشته باشیم، تو این مقطعی که ما مورد بررسی قرار دادیم، یعنی برنامه اول و دوم و سوم، اصلا سرفصلی به نام فرهنگ و هنر توی برنامه نداریم، یعنی اصلا تو رادار برنامه های توسعه ما نیست. یعنی اصلا اگر هم در رژیم پهلوی در این مقطع داره برای فرهنگ برنامه ریزی میشه، سازمان هایی هستش که حالا یا با خود وزارت فرهنگ اون مقطع داره تدبیر در واقع ایجاد میشه یا داره تدبیر میشه، یا خود دربار داره بر اساس علایق خودش داره تو جهتگیری مورد نظر خودش مثلا یه سازمان ایجاد میکنه. یعنی اصلا فرهنگ و هنر موضوع برنامه ریزی توسعه ما نیست، حتی با نگاه کمی، حتی با این نگاه که مثلا فلان زیرساخت رو ایجاد بکنیم برای فعالیت هنری یا فلان زیرساخت رو ایجاد بکنیم برای فعالیت فرهنگی. لذا کلن این برنامه اصلا سرفصل فرهنگ توش تعریف شده نیست. اینم نکته آخر، من دیگه در خدمتتون هستم. یه صلوات بفرستید، در خدمت هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.